گفتگوی سیاسی رو بشنوید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. ساعت 17:31 است و امروز پنجم شهریور ماه سال 1402. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش 1:15 پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
جهان امروز در حال گذار به نظمی جدید و چند قطبی است و همه دولت‌های جهان به فراست درک درست زمان و تحولات جهانی به پیشواز این موقعیت می روند. در این فرایند یکی از مهمترین اقدامات ائتلاف سازی های بین المللی برای مواجهه با شرایط جدید و حداکثر سازی امنیت و منافع ملی کشور هاست. در بستر این تحولات جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت های مهم و مؤثر جهانی نیز پیوستن به ائتلاف های بین المللی مؤثر را به یکی از ارکان مهم دیپلماسی خود تبدیل نموده است. عضویت در شانگهای با پیش زمینه رویکرد به شرق و توجه به اوراسیا، پیوستن به بریکس با رویکرد جهانی، تلاش برای تقویت اکو، همسایه گرایی و تقویت روابط با دول همسایه در خلیج فارس و تلاش برای شکل دادن به یک نظم منطقه‌ای، تقویت سازمان کنفرانس اسلامی، کوشش برای انعقاد تفاهمات راهبردی با دولت‌های قدرتمند غیر غربی چون روسیه و چین و در نهایت تقویت مواضع سیاسی در نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل از مهمترین اقدامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی خاصه رویکرد دولت 13 است. این فرایند موجب افزایش نقش کنشگری کشور در روابط بین‌الملل، افزایش منافع و جایابی در هندسه نوین قدرت در نظم جدید خواهد بود. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که رویکرد دولت 13 برای حضور در ائتلاف‌های بین‌الملل چیست و این فرایند چه تأثیری بر وضعیت کشور در عرصه نظم نوین بین‌الملل خواهد داشت.
خب همونطور که از بخش قبل متوجه شدید، تحلیل راهبردی ائتلاف گرایی در دیپلماسی دولت 13 و کنشگری در نظم نوین بین الملل موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست. اما در برنامه امروز مهمان من جناب آقای محسن پاک آیین، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و ازبکستان هستند. آقای پاک آیین سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای پاک آیین، رویکرد دولت 13 برای حضور در ائتلاف‌های بین‌المللی، یعنی از زمانی که دولت 13 به روی کار آمده، خب ائتلاف‌های جدیدی رو ایران عضویت پیدا کرده، مثل شانگهای، مثل بریکس که همین چند روز پیش اتفاق افتاد. حالا این میخوام در واقع یک ریشه از این بگید که آیا این رویکرد رویکرد جدیدی است در دولت 13 یا اینکه ادامه رویکرد دولت‌های قبل است؟
بله، من خدمتتون مقدمتاً عرض بکنم که بعد از فروپاشی شوروی و در واقع خروج یکی از ابرقدرت‌ها از دایره تصمیم سازی در سطح جهانی، کشورهای جهان به تدریج به این فکر افتادن که ائتلاف‌های منطقه‌ای رو شکل بدن. خب این ائتلاف‌های منطقه‌ای به چند منظور بود: برای در واقع مدیریت بحران‌ها، برای تأمین امنیت و برای همکاری‌های اقتصادی و در واقع نماد استقلال کشورها بود. در دوره جنگ سرد در واقع استقلال کشورها خیلی نماد نداشت. تصمیمات جهانی که مربوط به کشورهای جهان بود یا در کرملین اتخاذ می‌شد یا در واشنگتن. اما بعد از فروپاشی شوروی و خروج این کشور از دایره معادلات بین المللی، اتفاقی که افتاد این بود که حاکمیت ملی کشورها تقویت شد، اصالت پیدا کرد. یعنی کشورها سعی کردن استقلال خودشون رو به منصه ظهور برسونن و در واقع اعمال حاکمیت بکنن برای اینکه تصمیمات جدیدی رو بسازن. خب از این به بعد ما شاهد این هستیم که نوعی همگرایی های منطقی شکل میگیره و ائتلاف های متعددی در مناطق مختلف جهان، در آسیا، در آمریکای لاتین، در آفریقا شکل میگیره. خب در این منطقه ما هم شانگهای یکی از در واقع تحولات بعد از فروپاشی شوروی است که این پیمان شکل میگیره و با هدف امنیتی، بعد به تدریج هم رویکرد اقتصادی پیدا میکنه. در این حال ما شاهد شکل‌گیری بریکس هم هستیم، اتحادیه اوراسیا مطرح میشه و اهمیت ائتلافایی که از قبل بوده، فرض کنید مثل اکو، مثل آسئان، اینا هم افزایش پیدا میکنه و در واقع به تدریج نوعی همکاری ها شکل میگیره بین این ائتلاف ها. یعنی در قبل از اون اگر همکاری ها بیشتر در حوزه دو جانبه بود بین کشورها، الان دیگه بعد از این تحول دیگه اتحادیه ها هستن که با هم دیگه همکاری میکنن. برای مثال اتحادیه آسئان برای پیشبرد اهداف خودش میاد و با اکو نوعی همکاری رو شکل میده. خب این تحول رو، خب ما هم جمهوری اسلامی ایران هم از این تحول عقب نمونده و سعی کرده کنشگری بکنه در مناسبات حداقل منطقی و بعد هم در حوزه بین المللی و در دولت 13 به این موضوع به عنوان یک مسئله راهبردی توجه شده. علتش هم این هست که ما در دولت‌های قبل تمرکز رو بحث مذاکرات هسته‌ای داشتیم و در واقع وقت و فرصت‌های متعددی رو ما در ارتباط با این مذاکرات بعد از اینکه آغاز شد از دوره دولت 9 و 10 و در ادامهش در دولت‌های 11 و 12 ما عمده انرژی وزارت امور خارجه صرف این مذاکرات می‌شد و در واقع توجه به ائتلاف ها کمتر بود. اگر هم در ائتلاف ها شرکت می کردیم ولی بیشتر ظاهر تشریفاتی داشت تا اینکه تأثیر گذاری. خب در دولت 13 چند اتفاق افتاد. یکی اینکه تمرکز به تدریج از موضوع مذاکرات هسته‌ای معطوف شد به همکاری های چند جانبه و تقویت روابط با کشورها از مسیر دو جانبه. البته این به معنای این نبود که در اون مذاکرات رو هم ما کنار بذاریم. در این حالی که مذاکرات برجام برای لغو تحریم ها دنبال شد، ولی تمرکز دولت رفت به طرف ائتلاف سازی ها و در واقع سیاست خارجی معطل برجام نموند.
خب این چه حسنی داره این در واقع ائتلاف های منطقه ای که یا ائتلاف های بین المللی که قبلا وجود نداشتن، حالا سالهای دور، چه حسنی برای کشوری مثل ما داره در این نظم نوین؟
ببینید، کشورها وقتی به تنهایی به دنبال کنشگری برای تحقق اهداف خودشون باشن، ممکنه خیلی سریع به اون اهداف نرسن. اما وقتی یک مسائل مشخص و مشترک منطقه‌ای وجود داره و کشورها برای حل این مسائل دور هم می‌نشینن و با هم دیگه صحبت میکنن، راهکار ارائه میدن، در واقع خرد جمعی حاکم میشه در یک منطقه، به طور طبیعی اهداف به راحتی محقق تر میشه. برای مثال فرض کنید در منطقه ما معذری به نام تروریسم وجود داشت. خب القاعده، داعش، تکفیری ها اینجا بودن. یک شق کار این بود که یک کشور مثل ایرانی، هر کشوری به تنهایی بیاد مقابله بکنه با این معضلی که وجود داره در منطقه و ناامن کرده، وقتی هم امنیت وجود نداشته باشه به طور طبیعی همکاری های اقتصادی هم با مشکلات مواجه میشه. خب اگر یک کشور به تنهایی بخواد بیاد و در واقع کاری بکنه سخته، ولی وقتی یک ائتلاف تشکیل بشه برای همکاری بر جهت مقابله فرض کنید با این معضل یعنی تروریسم، این قطعا زودتر به نتیجه میرسه، به دلیل اینکه کشورهای مختلف دارای ظرفیت‌های متفاوت هستند، میتوانن مکمل یکدیگر بشن، میتونن از طرح‌های مشترک بهره‌مند بشن و اونها رو اجرا بکنن. ولذا ما در رابطه با تروریسم وقتی به طور دست جمعی عمل بکنیم قطعا موفق‌تر هستیم تا به صورت یک جانبه ما کاری را انجام بدیم. یا بحث قاچاق مواد مخدر که در منطقه ما یک معضل هست، یا موضوع قاچاق این انسان. خب به همین دلیل هست که شانگهای تشکیل میشه برای اینکه با این آسیب‌های امنیتی مقابله بکنه. وقتی هم ایران به این پیمان میپیونده به طور طبیعی این پیمان تقویت میشه، چرا که یک کشور ثبات‌ساز با انگیزه در رابطه با مبارزه با تروریسم و آسیب‌های امنیتی حالا به این جمع اضافه شده. به طور طبیعی هم از تجربیات و هم از توان عملیاتی و اطلاعاتی ایران در این حوزه شانگهای استفاده میشه و لذا ما به مراتب این میتوانیم بهتر مقابله بکنیم. وقتی که این معضلات امنیتی از بین رفت، راه هموار میشه برای همکاری‌های اقتصادی. اون موقع است که میبینیم بعد چند سال به تدریج رویکرد اقتصادی هم در شانگهای تقویت میشه و این کشورها توجه میکنن به همکاری‌های اقتصادی، اگرچه اون در اول با رویکرد امنیت اومدن. لذا حضور ایران در این ائتلاف‌ها نمایش این هست که جمهوری اسلامی ایران به دنبال کنشگری هست، به دنبال نقش‌آفرینی هست برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و در واقع به طور کلی به دنبال تأمین منافع کشور هست از مسیر حضور در ائتلاف‌های منطقه‌ای.
درسته، خیلی خیلی متشکرم. اما مهمان دیگری به جمع ما در برنامه استودیو اضافه شدن، جناب آقای فیروز دولت آبادی از سفرهای اسبق کشورمون. آقای دولت آبادی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم خدمت شما و مهمان محترم هستم.
متشکرم. آقای فیروز، آقای دولت آبادی، ما برنامه رو آغاز کردیم با آقای پاک آیین. من میخوام نظر شما رو هم مقدمتاً بدونم پیرامون موضوع برنامه و رویکردی که دولت 13 برای حضور در ائتلاف‌های بین‌المللی داشته و در واقع منافع ملی ما تا چه اندازه تأمین میشه از این بابت.
ببینید، یه اصل استراتژیک تشکیل هر اتحادی، هر به اصطلاح گروهی در پیرامون شما به خودی خود یه تهدیده اگر عضوش نباشید، برای اینکه یک ضریب به هم فزاینده‌ای به اون گروه میده در مقابل تهدید برای شما یا تهدید شما حتی نسبت به اونها. پس عضویت در گروه ها، نهادها، سازمان هایی که پیرامون شما تشکیل میشن و رویکرد امنیتی یا غیر امنیتی دارن، اگر عضوش نباشید یه تهدیده. پس عضویت در همه این جریان ها یک اصل اساسی است در سیاست خارجی برای هر کشوری. لذا این عضویت ها به خودی خود معنیش این است که تهدیدی علیه شما شکل نمیخواد بگیره، چون شما رو خواستن، پذیرفتن و عضو شدید و در اون جمع در حال فعالیتی. لذا این یه اصل بسیار مهمیه در سیاست خارجی در همه.
مثلا عضویت ایران در مثلا شانگهای چیزی حدود 16 سال طول کشید. خب اینو مثلا شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید فرایندهای عضویت غیر از خود این به اصطلاح ورود شما به اونها هست. روزی که شانگهای میخواست تشکیل بشه از ایران هم علاقمند بودم و دعوت کردم تا اونجایی که من ذهنم هست، ولی ایران آمادگی این عضویت رو نداشت یا تحلیلش در سیاست خارجی چیز دیگری بود. به هر حال این دعوت در مراحل اولیه مورد قبول و حرکت ایران قرار نگرفت، اما رفته رفته متوجه اهمیتش شد. آرام آرام با این کشورها فعالیت‌هایی داشت، این کشورها فعالیت‌هایی رو در مورد بحران‌هایی که در افغانستان هست، در آسیای مرکزی بوده، در شرق چین بوده، اینها رو در غرب چین بوده ببخشید، اینها رو با همکاری هم سعی کردن که مدیریت بکنن و البته جای ایران درش خارج بود. وقتی اینا وارد فضاهای امنیتی، نظامی یا سیاسی میشن توی این مناطق که مناطق تاریخی توسعه و حضور نفوذ ایران هست، این فرد هم جنبه فرهنگی نداره، از لحاظ اقتصادی اینطوره، از لحاظ سیاسی اینطوره، از لحاظ امنیتی اینطوره، لذا عضویت ایران هم براشون یک امر ضروری شد. لذا استقبال کردن و دولت‌های ما هم در حداقل میدونم که دو دولت گذشته تلاش زیادی کردن که این عضویت حاصل بشه و نهایتاً در دولت آقای رئیسی به اصطلاح خواسته هم برای اونا هم برای ما فراهم شد.
بله. حالا آقای پاک آیین، با توجه به این که ما در جهان شاهد افول یا آغاز افول هژمون آمریکا هستیم، این از یک طرف، و از طرف دیگر نظم نوینی که در جهان در حال شکل گیری است و به خصوص در این منطقه ما این نظم نوینه خیلی در واقع خودشو بیشتر داره نشون میده، حضور کشورهایی که در ائتلاف‌های زیادی هستند، مثلا مثل روسیه، مثل چین، مثل ایران، اینها در شانگهای مثلا کنار هم هستند، در بریکس هم کنار هم ممکنه قرار بگیرن، اینها در واقع منفعتش یا سودش برای این دولت‌ها آیا فقط جنبه برفرض امنیتی دارد یا مثلا میتواند رابطه‌های اقتصادی، رابطه گسترش روابط سیاسی رو هم داشته باشه؟
بله، خدمت شما عرض می‌کنم که به درستی اشاره فرمودین که جهان در انتظار یک نظم جدید هست و این نظم جدید مبتنی بر چند جانبه گرایی است و ارتباط مستقیم داره با بحث افول آمریکا. ما وقتی از افول صحبت میکنیم به معنای سقوط نیست، یعنی آمریکا سقوط نکرده اما در مسیر افول قرار گرفته، به این معنا که با دوران ابرقدرتی خودش در 10 سال پیش امروز اختلاف داره، در 20 سال پیش اختلاف داره، یعنی به تدریج تنزل پیدا کرده و برخی از ظرفیت هایی که اجازه میداد که آمریکا ابرقدرت باشه، این ظرفیت ها الان وجود نداره یا کم شده و لذا در مسیری قرار گرفته که این مسیر رو به درستی میگن افول، حرف ما هم نیست. کارشناسان جهان، شما اگر فرض کنید در فضای اینترنت جستجو بکنید، بذارید مثلا امریکن دکلاین، یعنی در واقع افول آمریکا، خیلی شما صاحب نظران متعدد میبینید که با دلیل در این رابطه صحبت میکنن، گاهی هم اصلا صحبت از فروپاشی میکنن، یعنی این دیدگاه های افراطی هم در واقع وجود داره. خب این نظم در واقع مبتنی بر چند جانبه گرایی که در حال شکل گرفتن هست، یک جانبه گرایی آمریکا رو زیر سوال میبره و مناطقی حوزه هایی از جهان میتونن نقش آفرینی بکنن در این نظمی که قرار ایجاد بشه در جهان. یکی از این مناطق اوراسیاست. منطقه اوراسیا که در واقع کشورهایی هستند که یا در آسیا قرار دارن یا بخشی از آن در آسیا یا در اروپا قرار داره، اروپای مطلق نیستند، کشورهای اوراسیا. خب این کشور اوراسیا شما نگاه بکنید از چین شروع میشه میاد تا آسیای مرکزی، قفقاز رو میپوشونه، آسیای جنوبی، ایران، بخشایی از کشورهای عربی خلیج فارس تا ترکیه. این کشورها کشور آسیایی هستند یا کشورهایی هستند که بخشی در آسیا بخشی در اروپا هستند. در میان این منطقه که داره اهمیت پیدا میکنه، دو قدرت بزرگ هستند که عضو دائمی شورای امنیت هستند، یعنی میتونن با حق وتو جلوگیری بکنن از جنگ، میتونن با حق وتو در ایجاد صلح جهانی مشارکت بکنن. کشورهای پرجمعیت یا پرجمعیت ترین کشور مثل چین و وسیع ترین کشور مثل روسیه و جمهوری اسلامی ایران با موقعیت خاص ژئوپلیتیکی که در میان در قلب در واقع میتوان گفت اوراسیا قرار داره، با اون ذخایر و منابع عظیمی که در حوزه نفت و گاز داره و معادن و مشخصات و در واقع خطوط مواصلاتی و متصل کننده آسیا به اروپا و یا آسیا به آفریقا از مسیر دریا، خب اینها میتونن در این منطقه نقش آفرینی بکنن. در دوره ترامپ برخی از صاحب نظران و کارشناسان به ترامپ هشدار دادن که در زمانی که تو در اینجا در حال جنگ داخلی هستی، یک منطقه در اوراسیا در حال شکل گرفتن هست که در 25 سال آینده آینده اقتصاد جهان رو تعیین میکنه و تو الان غافل هستی از این مسئله. خب در این منطقه مهم که در واقع میتونه تأثیرگذار باشه در نظم آینده جهانی با این کشورهایی که بنده عرض کردم، سه کشور هاب و مهم مثل ایران و چین و روسیه و بقیه کشورهایی که عرض کردم، چند ائتلاف هم وجود داره مثل ائتلاف شانگهای که این ائتلاف یک ائتلاف امنیتی هست ولی رویکرد اقتصادی هم میتواند داشته باشد، یا اتحادیه اوراسیا که بیشتر دارای رویکرد اقتصادی هست و در واقع ایران هم به عنوان ناظر در این اتحادیه وجود داره، یا اتحادیه‌ای که از قبل وجود داشتند در اینجا. لذا قطعا این گونه نیست که فقط در ائتلاف ها به دنبال تأمین امنیت باشیم. قطعا فصل بعد از امنیت اقتصاده. امروز سرمایه جایی میره که امنیت باشه. مقدمه سرمایه گذاری، مقدمه اقتصاد وضعیت خوب امنیتیه. به طور طبیعی وقتی وضع امنیت خوب شد، خود به خود سرمایه ها میره به مناطق امن و لذا ارتباط مستقیم داره امنیت با اقتصاد. لذا نمیتونیم ما بگیم که شانگهای فی نفته فقط یک نهاد امنیتی. این نهاد امنیتی میتواند فرصت ساز باشه برای همکاری های اقتصادی و لذا حضور ایران در این ائتلاف یا ائتلاف فرامنطقه بریکس، حالا که لازم شد راجع بریکس هم جداگانه صحبت میکنیم اطلاع کلام نکنیم، این ائتلاف ها هم روی کرده حضور ایران هم روی کرده امنیت داره هم روی کرده اقتصادی داره، یعنی در مجموع میتوان گفت که حضور ایران در این ائتلاف ها در مسیر تأمین منافع ملی ایران هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دولت آبادی. رو کرده در واقع دولت 13 در بخش سیاست خارجی یک روی کردی در واقع شرق‌گرایی است و شاید دولت های قبل تر به قول آقای پاک این انرژی کشور و انرژی بخش سیاست خارجی کشور بیشتر صرف گفتگوهای هسته‌ای در مورد مسئله هسته‌ای ایران صرف می‌شد و به مابقی گفتگوها و مابقی کشورها شاید خیلی توجه نمی‌شد. اما در دولت 13 هم می‌بینیم که این نگاه به شرق رو شاهدش هستیم و ائتلاف سازی هایی رو هم شاید خود ایران یک جورایی باعثش بشه که این ائتلاف ها باعث بشه اون اقتدار بین المللی غرب کاهش پیدا بکنه. نظر شما چی هست؟
ببینید اصلا مسئله این شکلی نیست. یعنی من در ادامه سوال شما از آقای پاکاین شروع بکنم بیام، مسائل بین المللی یا سیاست خارجی یا سیاست بین الملل، این مقولات به این شکل دستبندی نمیشه. برای همین هم است که هیچ وقت این دستبندی ها نه کهنه میشه، نه به نتیجه میرسه، نه شما دستاوردی ازش دارید. علتش اینه، وقتی نظمی میپاشه مثل نظم جنگ سرد، در نظم جنگ سرد جایگاه هر کشوری مشخصه، یه منشورهای نانوشته‌ای داره نظام بین الملل که این منشورهای نانوشته ساختاری رو تعریف میکنه، میگه این ساختار به ترتیب 4 تا رکن داره، یک ابرقدرت ها هستن، 2 سکند پاوران، 3 قدرت های درجه دوم وابسته به قدرت های اولن، جهان سومن و کلونی ها. این چهارتا بر اساس یه ترتیباتی با هم مرابطاتشون درست میشه. جنگ بین قدرت‌های اول غیر ممکنه، برای اینکه به نابودی بشر منجر میشه. جنگ بین دو کشورهای ردیف دوم هم مثل اروپای غربی، مثل اروپای شرقی غیر ممکنه، برای اینکه این جنگ رو به سطح اول برمیگردونه، باز منجر به نابودی جهان میشه. اما جنگ، رقابت، کودتا، هر چیزی در جهان سوم مجازه. کلونی هم چون بخشای وابسته به کشورهای اصلی هستن، در داخل سیاست متسلل به جنگ سر جایگاهی ندارن، بخش اهمیتی ندارن. وقتی نظم فرو میپاشه و یک نظم جدیدی میخواد شکل بگیره، هر کشور یه رویایی برای خودش داره، اما این رویاها محقق نمیشه. یعنی امریکایی‌ها فکر میکردن که رقیب پاشیده، حالا ابرقدرتن، اما واقعیت اینه که حالا ابرقدرت نیستن. اما چه چیزی هستن؟ یه قدرت اصلی تعیین کننده، یه همسایه جهانی هستن. در گذشته امریکا همسایه جهانی نبوده، برای اینکه بلوچ‌شرق اجازه همسایگی جهانی رو به امریکا نمیده. حالا پاشیده، حالا امریکا همسایه لهستان هم هست، فنلاند هم هست، خدمت شما عرض کنم که همینطور بیاید سوریه هم هست، خدمتتون عرض کنم که اوکراین هم هست و قسلا هازا، همسایه روسیه هم هست. حالا مرابطه شکل دیگه ای داره. حالا با این نگاه جایگاه امریکا یه چیز دیگه ای ممکنه تعریف بشه. از اون مهمتر چیزی که اتفاق میفته اینه که در دوره ترانزیشن و برقراری نظم جدید، این نظم رو که ما بهش اصطلاحاً میگیم نظم سیال، و اصطلاح نظم سیال هم تولید کشور ایرانه، یعنی این یه پیشبینی برداشتی از نظم بوده که تقریباً 30 سال پیش ما تو دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت خارجه این نظم رو نامگذاری کردیم. بعد البته به کشورهای مختلف نزد دیدگاه بقیه اهل سیاست هم رفته. نظم سیال چیه؟ نظم سیال درست مثل قاعده ظروف مرتبطه است. شما به هر نقطش فشار بیاری، این فشار به تمام نقاطش منتقل میشه. حالا کشورها بر اساس این قاعده اهمیت پیدا میکنن. کویتی که یه روزی اگر عراق میرفت میگرفتش در دوره جنگ سرد، همه ممکن بود موازهی بگیرن بر علیهش، اما منجر به جنگ نمیشد. حالا منجر به جنگ شده. نمیدونم اگر جزایری رو در نزدیکی کشور آذربایجان، انگلستان میخواست بره بگیره و ممکن بود اتفاق بزرگی نیفته، منجر به جنگ بسیار سخت و سنگین بین دوتا قدرت کشور شده تو امریکای لاتین و اروپا. و به همین ترتیب. لذا هر کشوری حالا اهمیت داره، چه برسه به یک کشوری مثل کشور ایران که دو تا ویژگی مهم داره. یک، هرگاه ایران از حوزه سیاست خارجی غرب خارج بشه، نظم جنگ سرد فرو می پاشیده، برای اینکه رکن امنیتی کنترل شوروی سابق ایران بوده، رکن امنیتی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه.